صفحه 278. تو خیال می کردی ممکن نیست، شاید من هم غروری داشته باشم. بی آبرویی که دلیل نشد. تو الان می گفتی من عین کمالم. عجب کمالی که آدم فقط از سر خودستایی، فقط برای اینکه ثروت و عنوان پرنسسی را زیر پا لگد کرده باشد، خود را به منجلاب بیاندازد. حالا بعد از این من برای تو زن می شوم؟ آفاناسی ایوانوویچ، می‌بینید که من 1,000,000 پول را دور انداختم. چطور فکر می‌کردید که برای 75,000 روبل شما گانیچکا را روی سرم بگذارم؟ آفاناسی ایوانوویچ، 75,000 روبلت مال خودت. همتت تا 100,000 هم نرسید. راگوژین از تو دست و دلبازتر بود. گانیچکا را خودم دلداری می‌دهم. فکری به سرم رسیده، اما حالا می‌خواهم بروم عشق. آخر جای من حاشیه خیابان است. 10 سال توی زندان بودم. امروز روز سعادت من است. خب راگوژین، معطل چه هستی؟ حاضری؟ برویم. راگوژین که از خوشحالی در پوست نمی گنجید غرید: برویم. آهای، با همه تان هستم. شراب؟ بله، شراب حاضر کن. من هوای شراب دارم. ببینم، ساز و رقص و این حرف ها هم هست؟ بله، هست، هست. و چون دید که الکسیونا به ناستاسیا فیلیپوونا نزدیک می شود، با خشم نهیب زد: نزدیکش نشو، مال خودم است. شاهزاده خانم خودم است. همه چیز مال خودم است. دیگر تمام شد. از خوشحالی مست شده بود. نفس نفس می زد. دور ناستاسیا فیلیپوونا طواف می کرد و سر همه داد می کشید: نزدیکش نشوید. اراذلش همه در اتاق پذیرایی جمع شده بودند. بعضی شراب می نوشیدند و بعضی فریاد می کشیدند و قاه قاه می خندیدند. همه‌شان به هیجان آمده بودند و احساس آزادی و بی‌بندوباری داشتند. فردیشچنکو به دست و پا افتاده بود که به خیلی آنها وارد شود. ژنرال و توتسکی منتظر بودند که هرچه زودتر میدان را خالی کنند. گانیانیز کلاهش را در دست گرفته بود، اما ساکت ایستاده بود. گفتی نمیتوانست خود را از صحنه‌ای که پیش چشمش بود وا بکند. راگوژین فریاد میزد: جلو نیا. ناستاسیا فیلیپوونا خندان فریاد زد: چه خبرت است؟ اینقدر عربده میکشی؟ من هنوز در خانه خودم هستم و اختیار دارم. اگر بخواهم میگویم پشت گردنت را بگیرند و از اینجا بیرونت بیاندازند. هنوز پولت را بر نداشتم. تماشا کن، آنجا روی میز افتاده. بده ببینم. تمامش را بده. گفتی 100,000 روبل است؟ آه، 1,000,000 لجن. تو چه تست الکسیونا؟ نه، آخر خیال میکنی من میتوانم این بچه را مثل خودم به روز سیاه بنشانم؟ این حرف را که میزد به پرنس اشاره میکرد. او زن میخواهد چه کند؟ دایه لازم دارد. بیا، این ژنرال دایه اش میشود. تماشا کن چه جور دورش میپلکد. مواظب باش پرنس، ببین عروست از این راگوژین پول قبول کرد. چون زن خرابی است و تو میخواستی او را بگیری. چرا گریه میکنی؟ خیلی تلخ است، نه؟ ولی اگر از من میشنوی بخند. ناستاسیا فیلیپوونا میگفت بخند، ولی دو قطره اشک درشت روی گونه های خودش میدرخشید. از گذشت زمان غافل نباش، همه زخم ها را خوب میکند. همه چیز میگذرد. بهتر است امروز به خدایی تا فردا. شما چتان است که گریه میکنید؟ تماشا کن، کاتیا هم دارد اشک میریزد. چه تست کاتیا؟ دختر جان، من برای تو و پاشا خیلی چیز میگذارم. ترتیبش را دادم. حالا دیگر خدا نگهدار. تو دختر نجیبی هستی و من تو را مجبور میکردم که خدمتم را بکنی. خدمت یک زن نانجیب را. پرنس جان، اینطور خیلی بهتر است. باور کن بهتر است. وگرنه بعد به چشم تحقیر به من نگاه میکردی و اصلا روی خوشبختی را نمیدیدیم. بی خود قسم نخور. باور نمیکنم. خیلی احمقانه میبود. نه، بهتر همان است که دوست از هم جدا شویم، چون من همسرم پر از خواب و خیال است. کارمان عاقبت خوبی پیدا نمی کند. خیال می کنی من خواب تو را نمی دیدم؟ حق با تو بود. از همان وقتی که در ده خانه این آقا بودم، 5 سال تمام تک و تنها زندگی می کردم و همش در فکر تو بودم. گاهی ساعتها خیال می بافتم و همش جوانی مثل تو را پیش چشم داشتم. یک جوان خوب و شریف و قشنگ و همینطور مثل تو کمی ساده. همش منتظر بودم که بیاید و بگوید: شما هیچ تقصیری ندارید ناستاسیا فیلیپوونا، من شما را می پرستم. گاهی آنقدر از این رویاها می بافتم که می خواستم دیوانه شوم و آن وقت به جای جوانی مثل تو این می آمد که همان آمدنش توفی توی صورت من بود. می آمد و سالی دو ماه می ماند و بی آبرویم می کرد. آتشم می زد و فاسدم می کرد و بعد می رفت. صد بار خواستم خودم را به مرداب بیاندازم ولی می ترسیدم. غیرتش را نداشتم. همین. و حالا راگوژین. همه چیز حاضر است؟ حاضر است. کسی جلو نیاید. چند صدا از اطراف بلند شد. همه چیز حاضر است. چند ترویکا هم هست از آن زنگوله دارها. ناستاسیا فیلیپوونا بسته پول را در دست گرفت و گفت گانکا، یک فکری به سرم رسیده. میخواهم پاداشی به تو بدهم. نمیخواهم سرت بی کلاه بماند. راگوژین، تو میگویی برای 3 روبل حاضر است تا جزیره واسیلیوفسکی 4 دست و پا برود؟ بله، 4 دست و پا. خب پس حالا گوش کن گانیا، میخواهم یک بار دیگر در روح تو نگاه کنم. تو 3 ماه آزگار مرا عذاب دادی، حالا نوبت من است. این بسته را میبینی؟ 100,000 روبل در آن است. من الان آن را میاندازم توی بخاری، جلوی همه اینها میاندازمش توی آتش تا همه شاهد باشند. وقتی همه جایش خوب آتش گرفت، تو میروی آن را برمیداری، ولی با دست لخت بی دستکش. آستینهایت را بالا بزن و بسته را از توی آتش بیرون بیاور. اگر بیرون آوردی همهش مال خودت. هر 100,000 روبل. فقط انگشتات کمی میسوزد، ولی خب فکرش رو بکن، صحبت 100,000 روبل است. مگر بیرون کشیدنش چقدر طول میکشد؟ و من وقتی برای پولم در آتش میروی به روح تو آفرین میگویم، جلوی همه میگویم تمام بسته مال تو خواهد بود. اگر بیرون نکشی همهش خواهد سوز. نمیگذارم هیچ کس به آن نزدیک بشود. بروید، همه بروید کنار. پول خودم است. اجرت 1 شب من است که از راگوژین گرفتم. مگر نه راگوژین؟ پول مال من است. بله مال تو است عزیزم، مال تو است شاهزاده خانم خودم. خب پس همه بروید کنار. هر کار دلم بخواهد با پولم میکنم. هیچ کس نمیتواند جلویم را بگیرد. فردیشچنکو آتش را تیز کن. فردیشچنکو که منگ شده بود گفت والا ناستاسیا فیلیپوونا نمیتوانم، دستم به فرمانم نیست. ناستاسیا فیلیپوونا فریاد زد بی ارزه و خود انبور بخاری را برداشت و تو کنده نیم سوخته را جابجا کرد و همین که خوب شعله ور شدند بسته را روی آنها انداخت. فریادی از همه طرف بلند شد. بسیاری حتی خاج کشیدند. همه فریاد می‌زدند دیوانه شده، پاک دیوانه شده. ژنرال به نجوا در گوش پتیتسین گفت ببینم باید دست و پایش را بس یا باید فرستادش به آخر. می‌بینید که پاک دیوانه است مگر نه؟ پتیتسین که رنگش مثل گچ سفید شده بود و می‌لرزید و نمی‌توانست چشم از بسته‌ای که داشت آتش می‌گرفت بردارد، آهسته جواب داد نه، شاید اصلا جنون نباشد. ژنرال رو به توتسکی کرد و گفت دیوانه است، به خدا دیوانه است. آفاناس ایوانوویچ که او هم رنگش پریده بود زیر لب گفت من که به شما میگفتم ابدا زن عادی نیست. نه، آخرش فکرش رو بکنید، 100,000 روبل. از همه طرف صدا بلند شد وای خدا، وای خدا. همه دور بخاری جمع شدند، همه می‌خواستند ببینند و همه از حیرت ناله می‌کردند. بعضی حتی روی صندلی‌ها جسته بودند تا از فراز سرها تماشا کنند. الکسیونا شتابان به اتاق دیگر رفت و وحشت زده به نجوا با کاتیا و پاشا چیزی می‌گفت. زیبای کم حرف آلمانی فرار کرده بود. لیبدف پیش پای ناستاسیا فیلیپوونا به زانو افتاده و دستهایش را به طرف بخاری دراز کرده بود و ناله می‌کرد مادرکم، شهبانوی بزرگ، قادر مطلق، 100,000 روبل، 100,000، من خودم دیدم، جلو چشم خودم بسته بندی کردن. مادرک مهربان، به من بگو بروم توی آتش، همینطور می روم توی بخاری، با سر می روم، این موهای سفید را می خوابانم توی آتش، زنم مریض است، زمینگیر است، 13 بچه قد و نیم قد دارم، همه یتیم، هفته پیش پدرم را خاک کردم، گرسنه مانده بود، ناستاسیا فیلیپوونا. بعد از اینکه ناله هایش را کرد داشت 4 دست و پا به طرف آتش می رفت. ناستاسیا فیلیپوونا او را به کناری راند و فریاد زد گم شو، همه بروید عقب. گانیا چرا معطلی؟ خجالت نکش، برو جلو، با بخت در نیفت. اما گانیا که آن روز و آن شب بیش از اندازه آزار دیده بود برای این آزمون آخر که هیچ انتظارش را نداشت ابدا آماده نبود. حاضران 2 قسمت شدند و عقب رفتند و گانیا رو در روی ناستاسیا فیلیپوونا در 3 قدمی او ماند. ناستاسیا فیلیپونا کنار بخاری ایستاده منتظر بود و نگاه شرربارش را به او دوخته بود. گانیا فراک به تن، کلاه و دستکش در دست گرفته، مظلوم و خاموش، دست بر هم نهاده جلوی او ایستاده آتش را تماشا می‌کرد. لبخندی دیوانگون بر چهره مثل گچ سفیدش سرگردان مانده بود. به راستی نمی‌توانست نگاه از آتش و بسته اسکناس که داشت می‌سوخت بردارد، اما مثل این بود که نیروی تازه‌ای در روحش سر می‌زد. گفتی قسم خورده بود که این عذاب را تحمل کند. از جا نمی‌جنبید. چند لحظه بیشتر طول نکشید که همه به وضوح دانستند که او دست به سوی بسته دراز نخواهد کرد و اصلاً نمی‌خواهد به سمت آن برود. ناستاسیا فیلیپوونا فریاد زد: خوابت نبرد، مواظب باش، می‌سوزد. همه مسخره‌ات خواهند کرد. از پشیمانی خودت را خواهی آویخت. شوخی نمی‌کنم. آتش که اول میان دو کنده نیمسوز شعله کشیده بود، با افتادن بسته روی آن فرو کوفته شده و ابتدا از شعله افتاده بود. اما شعله کوچک کبودی خود را از زیر به کرانه کنده زیرین بند می‌کرد و عاقبت زبانه باریک و درازی بسته را نیز لیسید و آتش گفتی خود را به آن آویخ و از گوشه های کاغذ بسته بالا کشید. و ناگهان تمام بسته شعله ور شد و زبانه های روشن و پرزور تمامی آن را فرا گرفت و به هوا رفت. آه از سینه همه بیرون زد. لیبدف همچنان مویه کنان گفت: مادرکم. و دوباره بی اختیار به سوی آتش خیس برداشت، اما روگوژین او را واپس کشید و باز عقبش راند. خود راگوژین نیز چنان با آتش زل زده بود که سراپا فقط یک نگاه بود. نمی توانست خود را از ناستاسیا فیلیپوونا وا بکند. مست شده بود. دلش قنج می زد و در آسمان هفتم سیر می کرد. مدام روی به هر طرف می گرداند و هر که را می دید می گفت: این را می گویند یک ملکه اصیل. ما اینجوریم. و از خود بی خود فریاد می زد: کدام یک از شما بی سر و پاها دل اینجور کارها را دارید؟ پرنس ساکت مانده بود و غصه‌دار نگاه می‌کرد. فردیشچنکو گفت: اگر فقط 1000 روبلش را به من می‌دادند، بسته را با دندان بیرون می‌کشیدم. آقای مشت‌زن نیز که از حسرت داشت دیوانه می‌شد، از پشت جمع دندان بر همسایان فریاد زد: من هم می‌توانستم با دندان بیرونش بکشم. لامذهب می‌سوزد. همه‌اش سوخت. همه به جانب بخاری خیز برداشتند و افتدا فریاد زدند: می‌سوزد، می‌سوزد. گانیا، دست دست نکن، آخرین بار است که میگویم. فردیشچنکو که به راستی اختیار از دست داده بود، خود را به جانب گانیا انداخت و آستینش را کشان، گفت: برو یالا، برو کله شقی نکن، سوخت لعنتی. گانیا فردیشچنکو را به شدت به یک سو انداخت و روی گرداند و به طرف در رفت، اما دو قدم دور نشده زانوبانش لرزید و نقش زمین شد. همه فریاد زدند: قش کرد. لیبدف مویه می کرد: مادرکم، همه سوخت، همه می غریدن. بی خود و بی جهت همه خاکستر می شود، دود می شود، می رود هوا. ناستاسیا فیلیپوونا فریاد زد: کاتیا، پاشا، آب خنک به صورتش بزنید، کنیاکش بدهید. و خود انبار بخاری را برداشت و بسته را از آتش بیرون آورد. تقریبا تمام کاغذ لفاف بسته شعله ور شده و سوخته بود، اما همه فوراً دیدند که محتوای بسته سالم مانده است. پولها در 3 لا کاغذ روزنامه پیچیده شده بود و اسکناس‌ها همه سالم مانده بود. همه نفس راحتی کشیدند. لیبدف با لحنی همه تسلی گفت: شاید دست بالا یک اسکناس 1000 روبلی ضایع شده باشد، باقی همه سالم مانده. ناستاسیا فیلیپوونا اعلام کرد: همه مال خودش، تمام بسته. خانم‌ها و آقایان، همه شنیدید؟ و بسته را کنار گانیا نهاد. دیدید عاقبت نرفت طرف آتش، تحمل کرد. پس غرورش هنوز بر حرصش می‌چربد. چیزی نیست، به هوش می‌آید. بعید نبود اگر پول‌ها می‌سوخت سرم را ببرد. بیا، دارد حالش جا می‌آید. ژنرال ایوان پتروویچ، الکسیونا، کاتیا، پاشا، راگوژین، همه شنیدید؟ بسته پول همه مال گانیاست. من تمامش را به او میبخشم. این پاداش اوست برای هرچه اسمش را میگذارید. از قول من به او بگویید بگذارید پهلویش بماند. راگوژین راه بیفت. خدا نگهدار پرنس. اول بار است که چشمم به یک آدم میافتد. خدا حافظ آوانسی ایوانوویچ. مرسی. دار و دسته راگوژین با سر و صدا و جنجال زیاد به دنبال سرکرده خود و ناستاسیا فیلیپوونا از اتاقها به سمت در خروجی آپارتمان راه افتادند. به سالن کوچکی که رسیدند کلفت‌ها پالتو پوست بانوی خود را به او پوشاندند. مارفای آشپز شتابان خود را به او رساند. ناستاسیا فیلیپوونا با همه آنها یک یک رو بوسی کرد. کلفت‌ها اشک ریزان و بر دست‌های او بوسه زنان می‌پرسیدند: مادرک عزیز، ما را می‌گذارید؟ آخر کجا می‌روید؟ آن هم روز تولدتان؟ می‌روم کنار خیابان، مگر نشنیدی کاتیا، جای من آنجاست. یا اینکه می‌روم رختشویی. از آفاناسی ایوانوویچ بیزارم. خدا از سر تقصیراتش بگذرد. حلالم کنید. پرنس یک راست شتابان از پله‌ها به سمت پیشخان خانه پایین رفت. آنجا همه در چهار ترویکای زنگوله‌دار جای می‌گرفتند. ژنرال به دنبالش شتافت و در پله‌ها خود را به او رسانید. دستش را گرفت و گفت: پرنس، چه می‌کنی؟ تو را به خدا به خودت بیا، ولش کن. مگر نمی‌بینی چه جور زنی است؟ من پدرانه هشدارت می‌دهم. پرنس نگاهی به او کرد اما چیزی نگفت و دستش را از دست او بیرون کشید و فرو شتابید. ژنرال به جلوی خانه که رسید در تاریکی دید که ترویکاها تازه حرکت کرده بودند و پرنس به اولین درشگه‌ای که رسید سوار کالسکه شد و دستور داد که به دنبال ترویکاها به یکاترینگف برود. بعد کالسکه ژنرال که به اسب ابلق تیزروی بسته شده بود به پیشخان امارت نزدیک شد و او را با امیدها و حسابهای تازه در سر و مرواریدهایی که فراموش نشده در جیبش جای گرفته بودند به خانه برد. میان حسابهایی که در سرش زیر رو می شد یکی دو بار هم اندام دل رو بای ناستاسیا فیلیپوونا درخشید و ژنرال آهی کشید و در دل گفت: افسوس، حقیقتاً افسوس، زن خراب، زن دیوانه. خب، ولی حالا دیگر پرنس به ناستاسیا فیلیپوونا احتیاج ندارد. دو نفر دیگر از مهمانان ناستاسیا فیلیپوونا نیز که به فکر افتاده بودند مسافتی را پیاده با هم بروند، از همین دست اظهارات اخلاقی و اندرزگونه بدرقه میزبانشان می‌کردند. ایوان پتروویچ پتیتسین می گفت: می دانید آفاناسی ایوانوویچ، من شنیدم که ژاپنی‌ها رسمی دارند که با اون چه ما امشب دیدیم بی‌شباهت نیست. می گویند آنجا کسی که از اهانتی رنجیده باشد می رود پیش کسی که به او اهانت کرده و می گوید تو مرا بی آبرو کردی و من چاره ای ندارم جز آن که جلوی تو شکمم را پاره کنم. و ضمن گفتن این سخنان جلوی چشم حریف شکم خود را واقعا پاره می کند و لابد از این کار احساس تسکین فوق‌العاده‌ای در دل دارد. انگار به راستی انتقام خود را از حریف گرفته است. در این دنیا آدم‌های عجیب و غریبی وجود دارند. اینطور نیست آفاناسی ایوانوویچ؟ آفاناسی ایوانوویچ لبخندی زد و گفت: و شما فکر می‌کنید که آنچه ما امشب دیدیم از این نوع است؟ ولی شما عجب آدم شوخ طبعی هستید. عجب مقایسه بکری کردید. ولی خب ایوان پتروویچ نازنین، شما خودتان شاهد بودید که من هر کاری که ممکن بود کردم. تصدیق بفرمایید که من بالاتر از حد امکان نمیتوانم کاری بکنم. خودتان قبول دارید که زن فوق‌العاده متشخص و صاحب صفات خارق‌العاده است. من حتی میخواستم همین نیم ساعت پیش به او بگویم، البته اگر میتوانستم خودم را حاضر کنم که جلوی این اوباش حرفی بزنم، بله میخواستم به او بگویم که وجود خود او بهترین برهان است برای تبرئه من از هر اتهامی. واقعا چه کسی است که به دیدن این زن دل از دست ندهد و خود را فراموش نکند و عقلش سر جایش بماند؟ خودتان دیدید که این راگوژین دهاتی 100,000 روبل آورد و به پایش ریخت. قبول دارم که آنچه نیم ساعت پیش در این خانه گذشت گذرا و شاعرانه و نابهنجار بود. ولی خب شما خودتان تصدیق میکنید که رنگین و خیره کننده و عجیب بود. خدای من، این زن با این شخصیت و این زیبایی اگر دیوانه نبود به کجا می رسید؟ ولی خب با وجود تمام تلاشی که من کردم و حتی جانی که در راه تحصیلش کندم خراب شد. من چند بار گفتم الماسی بود صیقل نخورده. آفاناسی ایوانوویچ این را گفت و آه عمیقی کشید. جلد اول، قسمت دوم. 1. صفحه 291. دو سه روز بعد از ماجرای عجیب مهمانی خانه ناستاسیا فیلیپوونا که ما قسمت اول داستانمان را با شرح آن به پایان رساندیم، پرنس میشکین با عجله به مسکو رفت تا میراثی را که انتظارش را نداشته بود دریافت کند. می گفتند این شتاب در رفتن به مسکو ممکن است علل دیگری هم داشته باشد. اما در خصوص این علل، چنان که در خصوص آنچه در مسکو بر او گذشته بود و به طور کلی آنچه در مدت غیبتش از پترزبورگ روی داده بود، نمی توانیم اطلاع چندانی بدهیم. غیبت پرنس از پترزبورگ 6 ماه طول کشید و حتی کسانی که به دلایلی علاقمند بودند بدانند که او چه می کند، نتوانستند از احوال او در این مدت اطلاع درستی به دست آورند. درست است که شایعاتی گیرم به ندرت به گوش بعضی از آنها می رسید، اما این شایعات بسیار عجیب بود و بیشتر یکی ناقض دیگری. بیش از همه خانواده یپانچین به احوال پرنس علاقه نشان می دادند، هرچند پرنس هنگام حرکت حتی فرصت نکرده بود با آنها خداحافظی کند. البته ژنرال پیش از عزیمت پرنس به مسکو 2-3 بار با او ملاقات و درباره موضوعی بحث جدی کرده بود، اما یپانچین از این ملاقات به خانواده خود چیزی نگفته بود و به طور کلی ابتدا، یعنی تقریبا تا 1 ماه بعد از رفتن پرنس در خانه آنها، هیچ صحبتی از او نمی شد. فقط خانم ژنرال یلیزافتا پراتفیونا همان اول گفته بود که درباره پرنس سخت اشتباه کرده است و 2-3 روز بعد بیان که اسمی از او ببرد به ابهام اظهار داشته بود که مهمترین خصوصیت زندگیش این است که همیشه در قضاوت بر اشخاص اشتباه می کند و عاقبت 10-12 روز بعد که به علتی از دست دخترانش به خشم آمده بود حکم نهایی خود را صادر کرده و گفته بود اشتباه دیگر کافی است و دیگر ابدا تکرار نخواهد شد. در این زمینه ناگفته نگذاریم که از مدتی پیش جو ناخوشایندی در خانه حاکم بود. جوی سنگین و پرتنش، حاکی از رنجشی بر زبان نیامده. اخم‌ها همه در هم بود. ژنرال شب و روز کار می‌کرد و سخت در بند بدبستان‌های خود بود. کمتر تا این اندازه خاصه در اداره مشغول و در تقلا دیده شده بود. کسانش به زحمت می‌توانستند او را ببینند. دوشیزگان هم البته آنچه در دل داشتند بر زبان نمی آوردند، چه بسا میان خود نیز بسیار کم حرف می زدند. دوشیزگانی مغرور بودند و نخوتمند و حتی نسبت به همگاهی با حیا، ولی خب چنان به احوال یکدیگر آشنا، نه فقط به نخستین کلمه بلکه به اولین نگاه از حال دل هم با خبر می شدند، به طوری که اغلب نیازی به گفتگوی بسیار با هم نداشتند. ناظری بیگانه، البته اگر چنین ناظری آنجا می بود، فقط به یک نکته می توانست پی ببرد و آن اینکه با توجه به گفته های البته مختصر یاد شده، پرنس گرچه بیش از 1 بار به دیدن آنها نرفته و همان 1 بار هم زیاد نزدشان نمانده بود، در آنها اثری خاص بر جای گذاشته بود. شاید این اثر فقط ناشی از کنجکاوی حاصل از بعضی ماجراهای عجیبی بود که بر او گذشته بود، ولی علت هرچه بود اثر باقی مانده بود. رفته رفته همه شایعات در شهر پراکنده نیز در ابهام بیخبری پنهان شد. مردم صحبت از پرنسک مفلوک و ابلهی می کردن. البته کسی اسمش را نمی دانست که ناگهان وارث میراث هنگفتی شده بود و با زن فرانسوی و در روسیه به سفر آمده ای ازدواج کرده و این زن رقاصه معروفی از گروه فرنچ کنکن بوده که در شاتو دفلور در پاریس می رقصیده است. بعضی دیگر می گفتند که میراث‌خوار ژنرالی بوده و کسی که با رقاصه معروف فرانسوی و بازیگر گروه فرنچ کنکن ازدواج کرده، تاجر روس بسیار ثروتمندی بوده و در شب عروسی در عالم مستی به قصد خودنمایی معادل 700,000 روبل اوراق قرضه ملی را با شمع سوزانده است. اما این شایعات چنان که گفتیم همه به زودی از یادها رفت و رویدادهای بسیاری در این فراموشی مؤثر بود. مثلا دار و دسته راگوژین که بسیاری از آنان بیشک حرفایی زده بودند، می شود گفت درست 1 هفته بعد از مجلس فسق شنیعی که در کافه ایستگاه راه‌آهن یکاترینگف برپا شده و ناستاسیا فیلیپوونا نیز در آن حضور داشته بود، همه به دنبال سرکردهشان به مسکو رفتند. بعضی از اشخاص معدود به ماجرا علاقمند شنیده بودند که ناستاسیا فیلیپوونا روز بعد از همان عیاشی از دست راگوژین گریخته و ناپدید شده و از قرار معلوم به مسکو رفته است، به طوری که میان شایعه رفتن راگوژین به مسکو با این شایعه ارتباطی می‌یافتند. در خصوص گاوریلا آردیالونیچ ایولگین نیز که در حلقه دوستانش برای خود کسی بود، شایعاتی بر زبان ها می گشت، اما برای او هم پیش آمدی کرد که به زودی از حدت بدگویی ها کاست و بعد به کلی آنها را از خاطرها ستر. او سخت بیمار شده بود و دیگر نه فقط در مجالس مهمانی دیده نمی شد، بلکه حتی سر کار خود نمی رفت. بیماریش بعد از یک ماه بهبود یافت، اما معلوم نشد چرا از سمتش در شرکت سهامی کناره گرفت و کارمند دیگری را به جایش گماشتند. او دیگر به خانه ژنرال یپانچین هم قدم نگذاشت، به طوری که وظایفش در دفتر ژنرال نیز به کارمند دیگری محول شد. بدخواهان گاوریلا آردالیونیش نیز توانستند خیال کنند که او از آنچه بر سرش گذشته بود به قدری شرم داشت که حتی خجالت میکشید از خانه بیرون آید. ولی او به راستی بیمار بود، افسرده بود و زود خشم و اغلب در فکر فرو میرفت. واروارا آردالیونوونا همان سال زمستان با پتیتسین ازدواج کرد. همون کسانی که با آنها آشنا بودند این ازدواج را ازدواجی مصلحتی دانستند، زیرا گاوریلا آردالیونیش دیگر نمیخواست به کار خود بازگردد و نه تنها دیگر خرج خانواده را نمیداد، بلکه برای گذران خود نیز محتاج کمک مالی و حتی پرستاری بود. ضمناً بعد نیست بدانیم که در خانه یپانچین از گاوریلا آردالیونیش نیز دیگر نامی برده نمی شد، چنان که گفتی چنین شخصیتی نه تنها دیگر به خانه آنها نمی آید، بلکه اصلاً در دنیا وجود ندارد. با این حال همه از پیش آمد جالب توجهی که برای او کرده بود، آن هم بسیار به زودی خبردار شدند. این پیش آمد آن بود که در همون شبی که در سرنوشت او اثری قطعی داشت، بعد از ماجرای دردناکی که در خانه ناستاسیا فیلیپوونا بر او گذشت، چون به خانه بازگشت به بستر نرفت و با بیشکیبی تبالودی منتظر باز آمدن پرنس شد. پرنس که به یکاترینگف رفته بود ساعت 6 صبح بازگشت. گانیا به اتاق او رفت و بسته پول لفاف سوخته را که ناستاسیا فیلیپوونا هنگام بیهوشی به او بخشیده بود روی میزش نهاد و با اصرار بسیار از او خواست که این هدیه را در اولین فرصت به ناستاسیا فیلیپوونا بازگرداند. هنگامی که گانیا به اتاق پرنس وارد می شد، نسبت به او احساس دشمنی می کرد و حتی می شود گفت که از خشم بی اختیار بود، اما ظاهراً میان آنها چند کلمه مبادله شد و بعد از آن گانیا 2 ساعت نزد پرنس ماند و در تمام این مدت به تلخی زار زد و بعد دوستانه از او جدا شد. صحت این خبر که همه اعضای خانواده یپانچین از آن مطلع شدند بعد تایید شد. البته بسیار عجیب است که این جور خبرها به این سرعت میرسد و همه از آن مطلع میشوند. مثلا تمام آنچه در منزل ناستاسیا فیلیپوونا گذشته بود تقریبا همان روز بعد به اطلاع خانواده یپانچین رسیده بود با تمام جزئیات. می شود فرض کرد که خبر مربوط به گاوریلا آردالیونیش را واروارا آردالیانوونا به آنها رسانده باشد، زیرا او به زودی و می شود گفت ناگهانی با خواهران یپانچین باب مراوده باز کرده و حتی چنان صمیمی و خودمانی شده بود که اسباب تعجب یلیزافتا پرافیونا بود. اما واروارا آردالیانوونا گرچه معلوم نبود به چه علت لازم دیده بود که با این 3 خواهر مناسبات نزدیک داشته باشد، درباره برادر خود با آنها مسلما حرفی نمی‌زد، چون اون هم زن مغروری بود، گیرم به کیفیتی خاص خود. هرچند با کسانی دوست شده بود که برادرش را می‌شود گفت جواب کرده بودند. او در گذشته گرچه با دوشیزگان یپانچین آشنا بود، به ندرت به خانه آنها می‌رفت. البته حالا هم تقریبا هرگز به سالن پذیرایشان پا نمی‌گذاشت، بلکه فقط به آنها سری می‌زد و آن هم از طریق پلکان عقب خانه که مخصوص خدمتکاران است. یلیزافتا پرافیونا نه در گذشته روی خوشی به او نشان داده بود نه حالا نشان می‌داد. گرچه مادرش نینا الکساندروونا را بسیار محترم می‌داشت، او از دوستی دخترانش با واریا تعجب می‌کرد و خلقش از آن تنگ می‌شد و آن را ناشی از هوس‌بازی و سلطه‌جویی دخترانش می‌شمرد و نیز از اینکه مدام به دنبال یافتن وسیله‌ای برای لجبازی با اویند. با این اوصاف واروارا آردالیونوونا همچنان حتی بعد از ازدواج به رفت آمد به خانه آنها ادامه داد. یک ماه بعد از رفتن پرنس، خانم یپانچین نامه‌ای دریافت کرد از دوست سالخوردهش پرنسس بلاکونسکایا که حدود 2 هفته پیش از آن برای دیدن دختر بزرگ شوهر کردهش به مسکو رفته بود و این نامه در او اثری نمایان داشت. البته او نه با دخترانش درباره این نامه حرفی زد نه با ایوان فئودوروویچ، اما هم این و هم آنها نشانه های بسیاری در او دیدند که از برانگیختگی و حتی هیجان زدگی شدید او حکایت میکرد. با دخترانش به لحنی غیر عادی حرف میزد و از موضوعهایی نامتعارف. پیدا بود که حرفهایی در دل دارد و میخواهد بر زبان آورد، اما معلوم نبود به چه علت خودداری میکند. روزی که نامه به دستش رسید با آنها بسیار مهربان شد و حتی آگلایا و آدلایدا را بوسید و پیش آنها از چیزی اظهار پشیمانی کرد، اما آنها ندانستند از چه چیز. حتی نسبت به ایوان فئودوروویچ که از یک ماه پیش طرف بیمهریش بود ناگهان نرم شد. البته همان روز بعد سخت خشمناک بود از اینکه روز پیش تسلیم احساسات شده است و تا وقتی نهار می‌خوردند با یکی کسان خود اوقات تلخی کرد، ولی طرف‌های غروب در خانه افق دوباره روشن شد و به طور کلی خوشخلقیش یک هفته تمام ادامه یافت و این چیزی بود که مدت‌ها دیده نشده بود. یک هفته بعد نامه دیگری از بلاکونسکایا برای خانم جنرال رسید و او این بار تصمیم گرفت آنچه در دل دارد بر زبان آورد. با لحنی رسمی و پیروزمندانه گفت: پیرزن، او هرگز پشت سر پرنسس جز به این عنوان از او یاد نمی کرد. درباره این پسره دیوانه، خب حالا بگویم پرنس، چیزهایی نوشته که اسباب خوشحالی است. پیرزن در مسکو به سراغ او رفته و درباره او پرسجو کرده و خبرهای بسیار خوبی به دست آورده. عاقبت پرنس خود به ملاقات پرنسس رفته و اثر می شود گفت فوق‌العاده‌ای روی او گذاشته است. خانم جنرال نتیجه گرفت که این نکته از اینجا پیداست که پیرزن از او دعوت کرده که هر روز به دیدن او برود و پرنس هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر پیش او می رود و هنوز حسن.